بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تقدم أن الشيخ الأعظم نقل مناقشات الأخباريين وأجاب عنهم وحكى عنهم أنهم منعوا عن العمل بظواهر الآيات قبل مراجعة الروايات واستدلوا لذلك بالروايات الناهيه عن التفسير بالرأي اشكل عليهم بان تبيين الاحكام بغير ظواهر خطاباته يستلزم ان يكون بناء الشارع في تفهيم مقاصده بغير دلالت لفظ کلامه و هذا خروج عن سیرت العقلا و عن المحاورت العرفیه لفرد و ایزا یلزم منه الاغراء بالجهل لفرد عدم وجود قرینه خاصه فی غالب خطابات الشارع عدم وجود قرینه خاصه علی مراده فلا مناس للمکلفین من ان یأخذوا بالقرائن العامه العقلائیه الموجبه لظواهر الخطاب و ثانیا بان الاخذ بالظواهر ليس من قبيل التفسير بل في التفسير يشترط كون المفسر مع قطع النظر عن المفسر فيه قناع في بيان مراده وقناع في مقصوده والأخذ بالظواهر ليس من هذا القبيل الخطاب الظاهر في معلوله المقصود ليس فيه قناع وأيضا شبهة أخرى في أيضا أجاب عن الشبهة العلم إجمالي حكى عنهم استدلوا بأننا نعلم إجمالا ببرود مخصصات ومقيدات كثيرة لإطلاقات وأمات الشارع وهذا العلم الإجمالي يمنعنا أن نأخذ بالأمات والمطلقات أجاب عنهم الشيخ بأن أيضا نعلم بوجود مقيدات ومخصصات كثيرة وهذه المقيدات والمخصصات يوجب انحلال هذا العلم يعني بعدما قيد أكثر المطلقات وخصص أكثر العمومات ينحل هذا الإجمالي ويرتفع وترتفع الشبهة وهناك أيضا شبهة أخرى بأن الآية في الآية السابقة من سورة آل عمران دلت على النهي بالأخذ بالمتشابه فقال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وهذا النهي يشمل جميع ما نستدل به من الآيات يعني كل آية إذا لم يكن صريحا في مدلولها واضحة يعني الدلالة فحينئذ يدخل في المتشابهات ولم يرد نص لتفسير المتشابه فالمتيقن الخارج المتيقن منه المحكمات يعني الصريح الآيات الصريحة غير ذلك يدخل في المتشابهات والشيخ ردهم بأن الأخذ بالظواهر ليس من قبل المتشابهات من أجل ذلك ترتفع هذه الشبهة أيضا لأجلن فسر صاحب القوانين بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. ناقش فيه الشيخ بأن الأغلاء لا يفرقون بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه، ولم يرد من الشارع نص يدل على عدم حجية الخطاب لمن لم يقصد إفهامه أو كون الخطاب حجة لمن قصد إفهامه فقط لا لغير المقصود بالإفهام. لم يرد نص إلا في المتشابهات، ورد النص بأن المتشابهات المقصود في الآيات المتشابهة إنما هم الأئمة عليهم السلام، ورد في المتشابهات هذا النص، أما في غير المتشابهات لم يرد مثل هذا النص. والدواهر ليس من قبيل المتشابه. وكل ذلك قال الشيخ الأنصاري في كتابه الأنظار التفسيرية. ثم يقول الكلام في السنة. إلى هنا انتهى الكلام في الكتاب المجيد، يعني تعرضنا إلى عمدة ما يطرح في علم الأصول من مباحث الكتاب لا في علم التفسير. ثم إنه عرفت السنة بتعريفين، أحدهما من شيخ الطائفة بأنه مأخوذ من سنن الماء، يعني أحرقته متواليا من غير انقطاع، و كل فعل من النبي، كل ما صدر عن النبي والأئمة عليهم السلام إذا كان مستمرا متواليا مستمرا لا ينقطع فيطلق عليه السنة، سواء كان واجبا أو مندوبا. و ثانية ماما أن أبي هلال العسكري في الفروغ اللغوية قال السنة يعني السورة، سنة الوجه يعني سورة الوجه، وهذا المعنى بالقياس إلى المعنى الذي ذكره الشيخ ما ذكره الشيخ أنسب إلى ما هو المرتكز المعهود بين المسلمين والفقهاء في معنى السنة من أخذ الاستمرار في تحقق السنة. ولا يناسب، يعني مناسبته به لفظ السوره معنى السوره غير وجهه يعني. و على اي حال عند الاطلاق لفظ السنه اكثر استعمالا في المندوبات، ولكن في مقام الاستعمال في النصوص اعم من الواجبات والمندوبات. و اما اطلاق اللفظ على المباح كما جاء في كلام شيخ الطائفه هو بخلاف المصطلح، انما هو لعله يعني مناسب لمعناه اللغوي، لان المباح ايضا كان نبي والامام يفعله مستمرا، فلو كان المأخوذ في حقيقه السنه الاستمرار فهذا محقق متحقق في المباح ايضا، ولكنه خلاف الاصطلاح. ثم إن المعروف بين أصحاب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني على موضوع كلامنا، موضوع كلامنا، مسبب كلامنا في فعل النبي، في عمل النبي، في مسلك النبي، السنة ليست إلا هذا. فمن هنا تعرض الأصحاب إلى هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث إلى الرسالة، قبل بعثه للرسالة، رسالة النبوة يعني، هل كان له مسلكون، أي مسلك كان له على دين عيسى أو إبراهيم عليه السلام أو لم يكن على دين، مقتضى التحقيق الثالث عندنا لما دل على ذلك رواية من نهج البلاغة، و نقول نأخذ بهذا. ولكن بعض المعاصرين قالوا كان على دين عیسی، و ذلك ان عیسی علیه السلام آخر الانبیا بالنسبه الی النبی، و بعضهم قالوا علی دین ابراهیم مستدلا بقول ان اول الناس به ابراهیم الذین تبعوه و هذا النبی الامی و کل ذلك بحثنا فی مدار البحوث و رجحنا القول الثالث. خب عرض میکنم خدمت شما که در مباحثی که گذشت یک بحثی مونده بود که شیخ انصاری آراء اخباریین رو نقل کرده در کتاب انظار تفسیری، کتاب خوبیه داشته باشید، کتاب قطوریه، و در اونجا ایشون متعرض انظار اخباریین شده و رد کرده اینا رو. خب یکی از من چند تا مهمتراش اینجا آوردم مفصله، اونجا آدرس دادیم دیگه، از صفحه 63 تا 85 ایشون این مباحث رو اونجا مطرح کرده، و یکی از مهماتش که اینجا قابل ذکر هست این است که گفته که اونا گفتن که زوار آیات و قرآن رو قبل از مراجعه به روایات نمیشه عمل کرد اخباریین. چرا نمیشه عمل کرد؟ میگه استدلال کردن اون روایاتی که نهی کرده از تفسیر برعی به این دعوا که اخذ نظار قرآن از قبیل تفسیر برعیه، چون صریح که نیست که، خودش فقیه داره استظهار میکنه. مخاطر همین شما میبینید که خیلی از آیات هست که فقها در استظهارش اختلاف دارن. خب یه فقیه به آیه استدلال میکنه میگه ظهور در این معنا داره، فقیه دیگه میگه که نه این ظهور در این معنا نداره، ظهور در اون معنا داره. خب اونم به رأیشه، اینم به رأیشه، پس این از قبیل تفسیر به چیه؟ رأیه. یعنی الان من این مطلبی که گفتم تقریب کردم در این جزه وجود نداره. شما در رساله این که خواهم بنویسین با این تقریب رو بیارین که شاهد بر این به نفع اخباریین، به این که فقها در شاهدش این است که در ظواهر بسیار از آیات با هم دیگه چیکار کردن؟ آقا اختلاف کردن. اون گفت این ظهور در این داره، اون گفت ظهور این داره. خب یعنی چی؟ یعنی هر کدوم به رأی خودشون گرفتن دیگه. فلیسه از عقل بزار الا تفسیر به رأی. یعنی با این بیان میشه از اینا تقریب کرد. شیخ انصاری به اینا اشکال کرده. اشکال اول این است که تبیین احکام به غیر ظاهر خطابات، این یک تالی فاسدی داره که هیچ کس نمیتونه ملتزم بشه. اون چیه؟ اون است که شارع در تفهیم مقاصدش رسم عقلا رو رها کرده، سیر عقلایی رو رها کرده، راه غیر عقلایی طی کرده. این خب این رو که نمیشه به هیچ وجه ملتزم شد. من این و اون اشکال بعدی رو در قالب یک اشکال نوشتم، ولی الان دارم بیان میکنم در قالب دو اشکال بیان میکنم. شما هم دو اشکال بیان بکنید. اشکال اول همین است که الان گفتم، خودش کافیه که تالی فاسدش خروج شارع از رسم عقلا در بیان چی؟ آقا احکام. اشکال دوم این است که اقراء به جهل لازم میاد. چرا اقراء به جهل لازم میاد؟ برای اینکه فرض این است که مخاطبین مکلفین بعد از هزار سال، هزار خوردی سال، متأخرین و غیر معاصرین، اینا قرینه خاصی ندارن که مراد شارع از خطابات بفهمن. که خود شما هم قبول دارید، همه ما قبول داریم، یعنی اخباری و اصولی متفقه در این معنا که اون قرائن خاصه چی شده؟ منتفی شده. وحید بهبانی در همین کتاب فواید حاریه، نه یک کتاب رسائل اصولی دارشون، در اونجا خیلی مفصل استدلال کرده و خیلی هم تکیه کرده به این نقطه که بعد از قرنها اون قرائنی که وجود داشت در زمان نبی و ائمه علیهم السلام از اون مختفی شده، اصلا ارتکازات تغییر کرده، اصلا اون جبی که در اون زمان بود اصلا وجود نداره الان. اون قرائنی که در اون زمان حضور حاضر بود، در زمان حضور وجود داشت، الان وجود نداره. فضل الله مناسل آنها الا این که ما به قواعد عامه عقلایی بگیریم. این تقریب وحید بهبانیست در رد اخباریین. یعنی از همه بیشتر در میان اصولیین کسی که تعرض کرده به اخباریین و در صدد رد اخباریین برای اومده وحید بهبانیست، هم در کتاب فواید حائریه و هم در کتاب رسائل اصولیه که خیلی مهمه. بعد شیخ می‌فرماد که این محضور دومش اقرار به جهله، برای اینکه فرض این است که اینا قرائن خاصه ندارن، مکلفین اون در زمان حضور داشتن، بقیه چی؟ قرائن خاصه که ندارن، بفهمن که اینا هیچ مناسی ندارن الا اینکه به قرائن عامه اقلائیه عقص بکنند. اینطوری. و اینکه بگید در تک تک موارد آیات هم روایات وارد شده که بیان ظاهر بکند، در واقع این چنین نیست. و علاوه بر این لازم میاد رفض القرآن، رفض القرآن، یعنی قرآن رو دیگه ما رها بکنیم فقط سراغ روایات بریم، مثل قرآن خودش بیکار تعطیل دیگه. و این اشکال اول عود میکنه، خروج از رسم چی آقا؟ علایه دو تا اشکاله، یکی اقرار به جهده که فهمود که ما برای مقاصد شارع رو بخواییم بفهمیم راهی جز اتکال به قرآن عامه اقلائیه چی آقا نداریم، چه در قرآن چه در سنت. البته این اشکال تکمیل میشه، تکمیلش رو دیروز در جلسه دیروز عرض کردم دیگه، گفته همون حرف در خود روایت هم میاد، اون قرآن خاصه اونجا هم نیست. اینا رو با هم دیگه مجموعاً شما در این قسمت نگفته ایشون، ولی در اون دیروز ما در اون اشکالات جواب دادیم. این جواب ایشون فعلا همین مقدار هست که الان گفتم امروز، یکی تا دفاسد خروجی از دست مقلا و دوم چی آقا؟ فقدان قرائن خاصه و عدم المناس من المکلفین من الرجوع الى قرائن عامه الاغلائیه فی تفهیم مراد الشارع، فی فهم مراد الشارع. بله خب این که من جدید داشت رو ما میخوام بگیم که خلاف وجدان همون سیرهی که آورده بودیم، که این سیره نبی و ائمه که هیچ سیرهی قوی تر از این سیره وجود نداره که در با مخاطبین صحبت میکردن اتکال به قرآن خارجی هم نمیشه.
من این مقدار این آقای مخاطب الان استدلال کرد، من این مقدار رو تبدیل میکنم متیقن از مورد نست همین مورد دیگه آقا به این ظاهر تبدیل کرد.
هر جایی که اون ظهور داشته باشه همین حرف میاد دیگه، فرمان داره که کلیه آیات روایتی که ظهور داشته باشه همین حرف چی آقا میاد، یعنی نبی و امام در کلام خودشون، در بیان خودشون، در تبلیغ خودشون هیچگاه راه غیر اقلایی نرفتن، مخاطبین هرچی میفهمیدن همون حجت بوده، مگر اینکه از کلام خودشون قبلا یک چیزی رو شنیده باشن که اینم از رسم اقلا خارج چی آقا نیست. و سلام، چه نبی در زمان خودش و چه ائمه، این کافیه، یعنی اون جواب قبلی کافیه برای حل عبیسه مطلقا سیره قطعیه. صد درصد همینه دیگه، همینجور دیگه، چون گفتیم که در واقع قبلا هم گفتیم دیگه هذا به اشباهو یعرف من کتاب الله، یا اینکه خود راوی استدلال میکرده یا خود حضرت میخوان مکان با، یعنی این با در این آیه نباشه در آیه دیگه هم باشه، همینه، یعنی داشتن حضرات راه و رسم استظهار رو هم خودشون عمل میکردن هم اعصاب خودشون چی آقا یاد میدادن به اختصاص به آیت مورد استشهاد خودشون. التفات فرمودی؟ بله.
به طور کلی
نظر اصولی منتفیه؟ نه، بعضی هست، بعضی ما قبول داریم هست، فی الجمله هست، قرآن خاصه هست، ما میدونیم که هست. خب بله دیگه، مثلا لا جن علیکم اون که زور در واقع داره، خب این روایتی که اومده برخلاف این زور، این عقص به قرائنه چی هست آقا؟
خاصه
و امثال زادق هست.
ارتباطش با فضای صدور آیات هم مستقیمه؟
مستقیم یعنی چی؟
یعنی اون فضایی که این روایت یا آیه بوده صادر شده از شارع، اون رو ما باید با قرائنه خاصه.
بله، یعنی در زمان نبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد و محمد عجل فرجهم، قرینه خاصه بود، عادیه بود، مقامیه بود، همه اصحاب می دونستن مراد نبی رو. بعد از فوت نبی ادهی که اهل مرض بودن مخالفتن للعیم علیهم السلام اومدن این سوسه رو دووندن، این چی بوده؟ که آقا لاجنه هم عناشینه، شما چه اینجوری بکنید؟ جایزه استفاده فرمودید؟ امام جوابشون داد، میگه شما در اونجایی که لاجنه علیکم لاجنه ان یطوفو، در اونجا چطور شما عدول نکردید از ظاهرش؟ عدول کردید از ظاهرش؟ اونجا شما علامه غالب وجوب طواف هستن، وجوب هستن، در حالی که خود آیه چی داره؟ لاجنه با که تجر و با ای لا تجر. خب ما هم میگیم که در عهد نبی قرینه خاصه بوده، هم نبی میدونست هم اصحاب همه میدونستن که لاجنه علیکم من تقصرو فی سفر اذا ضربتم فی الارض، همه میدونستن که مراد نبی چی است؟ آقا وجوبه، همه میدونستن به قرینه، کما اینکه در لاجنه یطوفو هم همه میدونستن وجوب هست، منتها شما اونجا برنگشتید، اما اینجا چی برگشتی؟ بله. حالا چرا اینجا برگشتن؟ دایی چی بود؟ نمیدونیم، ولی بالاخره مخالفت کردن از جوابشون داد دیگه. یعنی غرض این که گفتید که آیا در زمان نبی همینجور بود، میگم در زمان نبی بود، منتهاش نیاز به روایت نداشت دیگه، خودش قرینه حالیه و مقامیه، قرائن مختلف حالیه وجود داشت و همه همینجور چی آقا نبی فهمیدن که مخصوص از لاجنه علیکم ان تقصرو چی است؟ آقا وجوبه. بله. وقتی دیگه ضایع نکنید با اشکالای بی اساس، گفتیم که خود نبی قرائن حالیه داشت، این قرائن حالیه مال کیه؟ تمام شد دیگه، دیگه با دوباره شاد با قادر وجود نبی بود یعنی چی؟ دقت کنید آقا، عرض بکنم خدمت شما که این جواب اول، اشکال اول ایشون، این اشکال اول در واقع ما اولا گفتیم و ثانیاً شما همینجا بنویسید اولا و ثانیاً، دو اشکال دوتا هست، بعد اون ثانیاً میشه چی آقا؟ ثالثاً. اشکال سوم چیه؟ اینکه اخذ به ظواهر کی گفتن از قبل تفسیره، شما اول اثبات بکن که اخذ به ظواهر خود، اینکه ظاهر و تفسیر و اینا این چیزا، اینا خود تفسیر که یک حقیقت شرعیه ندارد که، تفسیر خود چی که حقیقت چی داره آقا؟ عرفیه داره. و تفسیر زن یعنی چی؟ تفسیر واسه ما تفسیر کن، معنی چیه؟ یعنی کشف القناع، همون که شیخ انصاری گفته، یعنی چیزی که نیاز به چی داره؟ رفع قناع داره، قناعی باید باشه درش. ظاهر یعنی چی؟ عقلای عالم وقتی که میگیرن درش قناعی نمیبینن، اون احتمال مخالف ظهور رو همه عقلای عالم چیکار میکنن؟ الغاش میکنن، اینجوری دیگه. خب پس این از قبیل تفسیر نیست، اخذ به ظواهر اصلا از قبیل تفسیر نیست، تا شامل این مشمول این روایات نهی از تفسیر به رأی بشه. بله. اصلا تفسیر نیست تا تفسیر به رأی بشه. بله. خب عرض بکنم که بلکه مقصود از اون روایات تفسیر به رأی چیه؟ حالا شیخ انصاری رو ما سوال میکنیم. خب این ظواهر مقصود نیست، قبول علی رأسنا و عیننا، پس مقصود چیه؟ خود شیخ جواب داد، گفت دو تا معنا داره. معنای اول از تفسیر به رأی به نظر ما این است که به وجوه عقلی که ظنی هست، مثل استحسان، قیاس، فلان فلان، وجوه عقلی ظنیه‌ای که به اینها بخواد مراد اون خطاب چی بشه آقا؟ فهمیده بشه، به این وجوه عقلیه اتکا بشه، بدون اینکه دخول در ظهور داشته باشد، نه خارج از ظهوره، ولی به خاطر مثل اهل عامه که به قیاس و استحسان و اینا از بسیار از آیات حکم رو استنباط میکنن، در حالی که ما این رو نه از قبیل ظهور میدونیم و نه دلیلی بر چنین استنباطی از جانب شارع میبینیم، بلکه نه میبینیم. اونا نه، اینا به قیاس و استحسان و مسائل مرسله و سد ذرایه و اینا، قرائن همه اینا قرائن ظنیه هست، عکس میکردن و به این قرائن از خطابات شارع مراد شارع را نسبت میکردن، استنباط میکردن، نسبت میدادن به شارع که شارع هم همینه میگه اینطوری. خب یکیش اینه، یکی هم اینه که همون ابتدای رأی بعضی از انسان ها اینن، آیا علما هم توشون هستن که این همین اول دیگه به خاطر اینکه محفوظاتش زیاد، اطلاعاتش زیاد، خوش عربه مثلا، این همون اول ما یختر به بال همین رو میگیره و نسبت میده به شارع، بدون اینکه اصلا تعمونه که قیاس و مسائل مرسله و صد ذرایع میگه، تعمل میکنه یه وجه ظنی عقلی براش میتراشه،
شیخ میگه اون یک معنی تفسیر به رأی، یکی دیگه این اصلا تعامل نمیکنه، همین باد رأی چیزی بزنش اومد همون رو میگیره با عنوان مقصود اشاره استدلال میکنه از آیه، یعنی به آیه نسبت میده. تفسیر به رأی یعنی این. یه معنای دیگری هم ابن ورید دارد که از قبیل ضرب القرآن بعضه و بعضن، که یعنی یک آیه میخواد تفسیر بکنه یا آیه دیگری تازه که نیاز تفسیر داره اونو تفسیر میکنه و اون رو به غیر این قرار بده. حالا این رو هم شیخ نگفته، شیخ همون دوتای اوله که عرض میکنم گفته، توجه فرمودید. بعد شاید ایشون میخواست بگه ضرب القرآن بعضه و بعض غیر از تفسیر به رأی، اون تفسیر به قرآن است، قرآن به قرآن هست، فرق داره با این. خب این شبه علم اجمالی رو هم شیخ مطرح کرده در همین کتاب انظار تفسیریه، شبه علم اجمالی رو، یعنی اونا میگن قام علم اجمالی داریم که اکثر مطلقات و عمومات قرآن تخصیص خورده. وقتی که میدونی که اکثرش تخصیص خورده، خب میتونی بیشتر تمسک بکنی؟ نه، پس از وجه ساقط میشه. جوابش اینه که اگه اینو میدونیم اونم میدونیم تخصیصات و مخصصات چیه. اینو سلام مخصصات، وقتی که مخصصات رو پیدا کردیم، عمومات رو پیدا کردیم، اکثر آیات رو عمومات تخصیص زدیم، مطلقاتش رو تغییر زدیم، دیگه ما بقی که قلیل هست، دیگه این علم اجمالی با همین کار چی میشه آقا؟ اون علم میشه، تمام میشه. بس علم اجمالی دیگه برو خودمون نکش. ابن علم اجمالی قرینی هم داره که موجب انحلالش هم چی آقا؟ هست. خب شیخ میگه که اصولیین هم در اینجا هیچ شرط تردید ندارن، مجتهدین در مقابل اخباریین، مجتهدین هم میگن لا یجوز العمل و بالعموم و مطلق قبل الفحص عن المخصص و المقید دیگه. بله، یعنی این موجب منع از حجیت ظواهر نیست. چرا؟ چون این اون روز گفته بودم که به شما که این حرفا رو میزنه برای اینکه مبنا باشه برای فهم مطالب بعدی، گفتیم خود اینم از رسم عقلا خارج نیست. این عقلای عالم این رو از قبیل رفض و ظهور نمیدونن، از قبیل عقض و ظهور میدونن، منتشی که قرینه میبینن دیگری رو ذل قرینه، این رو از قبیل رفض و ظهور نمیدونن، از قبیل عقض ظهور میدونن، میگن این عام، وقتی که خود متکلم این حق داره که قرینه نصب کنه یا نه، اون قرینه نصب کرده، وقتی قرینه از خود متکلم تو پیدا کردی برای اون کلامش، خب اینجا ظهور اون عام چی میشه؟ با ملاحظه این قرینه میشه، این میشه ظهور. پس این از عقص به ظهور این نقض نشده. نه، کشف مراد جدی میکنه. یعنی چی؟ گوش بده، شلوغ نکنید آقا. اطلاع بر خاص یا صدور خاص بد میشه، ولی کشف مراد جدی یعنی ملدون الغایی، همون اول کشف، یعنی این، یعنی ما اولی که متکلم الغا کرده بود مرادش همین بوده. یعنی چی؟ یعنی بناش بر این بوده که مراد خودش رو به این کیفیت چیکار بکنه آقا؟ بیان بکنه، که همون شیخ توصی رد کردیم بهترین رسم اوغلاییست برای اینکه تأثیر بیشتر داشته باشد در عبدش. مولای عرفی این کار میکنه، اتفاق فرمودید از اول بناش اینه، ولذا وقتی که میدونیم دعب اشاره هم اینه، برای ما هم اثبات شده، از اول این عام ظهورش مستقر نمیشه، یک ظهور بدوی دارد. و مقصود ما از این که عقص به زواهر سیر و غلا ظهور چی است؟ خب مستقر، به قول آقایون اصولیین ظهور تصدیقی استعمالی نیست، مقصود ظهور تصدیقی چی است؟ آقا جدی. فرق بین هما رو مفصل در همون جلد اول در بحث دلالت و ظواهر بیان کردیم، مفصل در جلد اول همین دقایق مراجعه بفرمایید، یه بحث مفصلیه که در اقسام دلالات. عرض بکنم که تا اینجا معلوم، یک شبهه سومی هم هست. شبهه سوم که شیخ گفته این است که نهی از عقص و متشابه که انکار نمی کنید شما، که از اخباری اینه. این شبه از کی است آقا؟ سوره هفته آل عمران دیگه، آل عمران چی داره؟ داره دیگه فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعبیده. خب این یعنی این که ممنوعه، عقص به متشابه چی هست آقا؟ ممنوعه. خب روایت خاصی هم که برای ما وارد نشده که ما هو المراد من المتشابه، روایت خاصی نداریم در تفسیر متشابه. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشد که این عقص به ظواهر داخل در همین میشه، به خاطر اینکه قدر متعقن محکماتی که خارج شده همون صریحه، بقیه همه در داخل چی میشه؟ متشابه میشه. جوابش نده که خب متشابه نیاز به تفسیر ندارد، نسخ خاص هم لازم نداره، متشابه یک ایمان عرفیه، مگه متشابه حقیقت شرعیه دارد؟ آیا عرف بین متشابه و ظاهر فرق نمیذاره؟ حل ظاهر داخل هم فیلم متشابه؟ بس عقص به ظاهر از قبل عقص متشابه چی آقا؟ نیست. جواب متقن اینه و بله؟
کجا آیات قرآن امور کتاب صریحه؟ کجا امور آیه میگه محکمات امور کتابه؟
آره دیگه.
اکثر آیات قرآن صریحه؟
نه.
این حرف اینا یه خلاف دیگه شده که اگر ما بگیم
اون آقا جواب میده که آم یک معنای اصل اصل نشه که ریشه است، چون ریشه فرزنده، یعنی فرزند در اون متولد شده نشونه ما پیدا کرده. اون اصل صریح قرآن برای اینکه تمام باشه، این در واقع به مثابه ریشه بقیه آیات هست. لازم نیست که ریشه به اندازه شاخ و برگ درخت باشه، ممکنه شاخ و برگ درخت 20 برابر ریشه باشه، ولی معذاله که ریشه ریشه هست، توجه فرمودید. و امول کتاب هم به لحاظ این که این آیات سری ریشه بقیه هست، در واقع اینجور مثلا تعبیل ببرن به این معنا تفاوت فرمودید. ولی این هم قیل و قال انقدر هست که فراوان، ولی این جواب شیخ جواب بسیار متقنیه، مثلا شک بردار نیست که چی؟ که آقا تو میگی عقص به متشابه دیگه، خب اصلا بگو عقص به ظهور از قبیل عقص متشابهه؟ اصلا ظهور از قبیل متشابهه؟ نیست دیگه. پس نگو که نهی شده از متشابه و پس بنابراین غیر سری همه ممنوع است، اون همجور این حرفا درست نیست. میشه که دیگه این یک حرف بود که عرض کردیم. تازه ظهور یک حقیقت عرفی داره، درست آقا؟ آقایون فقها گفتن که العرف به باب کن، هر کسی یک استظهار عرفی میکنه برخلاف دیگری، بعد میگه که این العرف به باب کن. خب بنابراین دیگه همه چی میشه متشابه؟ نه. عرف یک معنایی رو ابتداعا وقتی که آیه رو میشنوه یا روایت رو یا هر خطابی رو به ذهن خطور میکنه، امروز عرض کرده بودم در اون کتاب اصول یادداشت داده بودم، این خطور گاهی در ذهن مستقر میشه، گاهی نه، زود عبور میکنه. اگر زود عبور بکنه معلوم این مجاز بوده، اگر نه در ذهن بماسه مستقر بشه، نفس آرام بگیره بهش، کامل هست مقصود، این انسباق تبادر خطور این چی میشه؟ اسمش ظهور. ظهور یعنی ما تبادر الى الذهن و انسبق الى الاذهان به مجرد سماع الخطاب و استقر در مقابل اون مجاز. مجاز اصلا این معبر، اونی که عبور کرده، جاز من الذهن، توجه فرمودید؟ اون نیست. خب حالا این حقیقت عرفیه، منتهی مراتب این فقیه میگه از نظر من اینه، این داخل در متشابه چی آقا؟ نمیشه. هر چی باشه اشکال در مقابل که البته این حرف خیالی است که انسان به وهمش میرسه، ولی هیچ موقع در مقابل نیست. هیچگاه یکی میگه ظهور در این داره، توجه فرمودید، در مقابلش که نیست که، مگه آیه‌ای باشه که مثل قرع که هم در طهر و هم در حیض مشترک لفظی باشه، اونجا دیگه اگر قرینه سیاقیه بخواد ظهور بده که ظهور میده، که بازم در حد ظهور میشه و همین کلام ما برمیگرده. اگر چنانچه از قبیل مشترک لفظی باشه و قرینه سیاقی، خب مشترک لفظی رو هم مثلا میگه که علم تره به عینک، ندیده به چشم خودت، اینجا میتونه میگه مقصود چشمه هست، داره که این مشترک چی هست آقا؟ لفظیه. پس اگر قرینه سیاقی قطعی باشد همین مشترک لفظی هم مشتبه چی آقا بیرون میاد. ممکنه فقیه بگه آقا این آیه اونقدر ظهور سیاقی داره که به نظر من از قبیل همون علم تر بعینه که خب دیگه از دیگه اینو میشه گفت که آقا این از قبیل متشابهه. الان من این جوری نمیگم، الان کلی دارم میگم، ما باید ضابطه دست بدیم. ضابطه اینه که در الفاظ مشترک هم گاهی قرینه سیاقی و حقی است که دیگه اینو مثل همون معنای موزونده ظهور وضعی ملحق میکنه. گاهی هم نه، خب اگر از اون قبیل باشه داخل زباره، اگر از این قبیل باشه نباشه، این از قبیل مثل علم طلب اینه که سیاقی قید واضح باشد، این میشه چی آقا؟ متشابه. ما قاعده داریم، اصول جای قاعده بیان کردنه، موارد رو باید با قاعده بسنجیم. بله عرض میکنم که صاحب قوانین هم که خب البته تفسیر داده بین من قصد افهامه و من لم یقصد، شیخ انصاریم راحت خیلی رد بسیار متین زیبا که آقا عقلای عالم فرق میذارن بین من قصد من لم یقصد. نه این همه کتاب ها مخصوصا اگر کتاب بشه نوشته بشه، کتاب بشه چی بشه دخوا؟ کتاب واسه چی مینویسی؟ با صحبت کردی تمام شد رفت دیگه. برای بعد مخصوصا قرآن که تا قیام قیامت میخواد باشه برای همه انسان ها، بنای قرآن بر اینه. خب اینجا دیگه قطعا جواب
قرآن چون
خب اینم جوابش رو البته متوجه شدم مراد شما رو، آیینم گمان بکنم متوجه شده باشن. ببینید آقا تمام رؤسای عالم، سران قبائل، هر کس صحبتایی که غالبا میکردن کمتر بود که بیان ابتداعا صحبت بکنن. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه ببینین و من خطبه له علیه السلام فی واقعه فلان فی واقعه فلان فی واقعه فلان، همه اینها یا فی در جواب نامه فلان، یعنی همه اینا یک مناسبت و مایی برای القاء کلام و بیان و سخن بود. غالبا اینه. امام راحل امام همینجور، مقام اعظم رهبری همینجور. این که شأنی داشته باشد سخن، وجهی باشد که داعی باشد متکلم رو بر سخن، این موجب نمیشد که این فقط مقصودین مراد باشند. این دارد از برای همه میگه، عقل عالم اینه. در این حالی که ایراد سخنشون یک مناسبتی دارد که اون مناسبت و شأن موجب داعی شد برای اینکه سخن رو ایراد بکنن، اما اون سخن هرگز مقصود شخص خاصی چی آقا نیست، مخصوصا کسانی که در مصدر تقنین باشن. مقام مقام چی باشد آقا؟ تقنین باشد، رؤسا باشن، کسانی که برای همه امت دارن صحبت میکنن، همه قبیله بخوان بگن. خب حالا یه قبیله اومدن بهانه شده نمیشون داره کلی صحبت میکنه، التفات فرمودید. ملاک این است که این خود لفظ این خطاب جهت قضیه حقیقیه داشته باشد. قضیه چی آقا؟ حقیقیه داشته باشد که موضوعش مقدر باشه و حکم برای موضوع مقدر برد. خب این از این جهت. بعد ایشون جواب داده که اختلافی هم نیست در عقص به زبار آیات، رجوع به اصد و حقیقه اصد و ظهور هم میکنن فقهای ما تا این آخر. خب حالا یه مطلب دیگری هم هست اینجا ما زیر آوردیم که حالا این پاورقی نگاه بکنید آقا. بله بله فاورقی هست در همینجا داره که ثم نبه علی مکانت البحث عن هجیه الظواهر و رد الاشکال. که چی؟ اشکال چی؟ لزوم رفض قرآن به کثرت موارد تبیین الآیات. چون اگر ما بخوایم یه تعاملی بکنیم، خب بسیاری از آیات هستن که اینا به روایات بیان شدن در مختلف مجالات. خب این اشکال این میشد که اگر ما حرف شما رو بپذیریم که یعنی در واقع ظهور حجت نباشه، باید اینو ملتزم بشیم دیگه، همونجا به روایت عمل بکنیم. اون وقت اخباری به ما برمیگرده میگه که خب این لازم میاد که شما در اکثر موارد دیگه روایت عمل بکنین دیگه، یعنی مبناش به این برمیگرده. وقتی که ظهور حجت نباشه لامحاله به این برمیگرده که باید در اکثر موارد به چی عمل بکنیم؟ روایت. اشکال ایجاد میشه. خب قرآن رو باید کنار بذاریم دیگه. ایشون میخواد این رو اشکال قرار بده بر کی آقا؟ بر اخباریین. و این که یک اشکال کبروی هست، کبروی اینه که چیه؟ که آقا اگر ما زبار و حجت قائل نباشیم این کثرت مقید مخصصات اینها این روایت زیاد که هر آیه که ظاهرم باشه معذالف و از حجت ثابت باشد باید به چی رجوع بکنیم آقا؟ به روایات. خب اینه که رفت قرآن دیگه نیست، این اشکال کبرویه. اشکال صغروی چیه؟ کی گفت که در اکثر آیات روایات رو ما رجوع بکنیم؟ این در عبادات بیشتر شیخ میگه، در معاملات اینجور نیست. در معاملات که عناوین عرفی هست روایت نمیده تفسیر بکنه، بیان بکنه مراد رو. در اونجا همه مثل مباحث بی ارث انواع معاملات که قرآن مجید متعرض شده در آیات احکامش، در اونجا دیگه اصلا روایت نمیاد تفسیر بکنه واسه ما، چون عناوین عرفی است اونجا. خب حالا دیگه بماند بعدن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.